کشید. سپس با آرامش و صبر و حوصله مقدار غذا به او داد. دست و صورت پیرزن را تمیز کرد و خطاب به پیرزن گفت: مادر جان، دیگر کار نداری؟ و پیرزن می گوید: پسرم، انشالله که در بهشت هم نشین موسی شوی. سپس قصاب پیرزن را دوباره در داخل تور گذاشته بر بالای درخت قرار می دهد و پیش موسی آمده با تبسم می گوید: او مادر من است و آنقدر پیر شده که مجبورم او را این گونه نگهداری کنم، و از همه جالبتر آن که همیشه این دعا را برای من می خواند که انشالله در بهشت با موسی هم نشین شوی. چی دعایی؟ آخر من کجا و بهشت کجا؟ آن هم با موسی. موسی لبخند میزند و به قصاب میگوید: من موسی هستم و تو یقیناً به خاطر دعای مادر در بهشت هم نشین من خواهی شد. تکه ای را با مناسبت روز مادر برایتان برگزیدیم. 24 جوزا روز مادر بود و این روز را به همه مادران عزیز در افغانستان تبریک میگویم. با جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. با سلام و سلامتی، ملی احراری مجله آزادی را پیشکش میکنم با مطالب جالب فرهنگی و معلوماتی. برنامه هفت شهر عشق را هم در امین مجموعه شنونده هستید. و حالا توجه کنید به خبرهای فرنگی افغانستان در هفته گذشته که احمد جعفر احمدی تهیه کرده است.
سفیر ایران در کابل میگوید برخی از کشورها میکوشند روند حرکت‌های فرهنگی میان افغانستان و ایران را کند بسازند. فدا حسین مالکی که در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد، روی تقویت روابط فرهنگی میان افغانستان و ایران تأکید کرد و چنین گفت:
ما امیدواریم که در این برهه حساس از تاریخ شاهد نبوغ، فعالیت و هنرنمایی بر اساس معیارهای اسلامی بین خواهران دو کشور باشد. در منطقه ما عواملی حضور دارند، عوامل بیگانه، که حاضر نیستند تحولات فرهنگی بر اساس فرهنگ غنی اسلام بین کشورهای اسلامی خصوصا در این منطقه شکل بگیرد.
آقای مالکی از کشورهایی که به گفته ای وی مانع تقویت روابط فرهنگی میان افغانستان و ایران می شوند نام نبرد. مقامهای ایرانی در حال روی تقویت روابط فرهنگیشان با افغانستان تأکید می کنند که برخی از افغانها از آنچه تهاجم فرهنگی بر افغانستان می دانند شکایت می کنند. یک گزارش نهاد موسوم به نی یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نشان می دهد که هنوز هم خبرنگاران افغان با مشکلات جدی دست و پنجه نرم می کنند. نی گفته است ظرف 10 سال اخیر به ده ها خبرنگار در راستای نهادی نسازی دموکراسی و حفظ رسالت اطلاع رسانی به مردم افغانستان جانهایشان را از دست دادند. در این گزارش نی یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان حکومت این کشور متهم شده که در صدد ایجاد محدودیت بالای کار خبرنگاری در افغانستان است. در گذشته هم چنین انتقادهای صورت گرفته، اما مقام های افغان ادعاهایی از این نوع را نپذیرفته و می گویند در جهت حمایت از کار خبرنگاران در افغانستان کارهای مؤثری را انجام داده است. و مسئولان اداره حفظ آبدات تاریخی در ولایت هرات میگویند اضافه از 40% از بناهای تاریخی این ولایت با خطر نابودی مواجهند. با گزارش آژانس خبری پژواک، ایام الدین اجمل عامر حفظ آبدات تاریخی هرات گفته است آنان به خاطر احتمال تخریب شدن بیش از 40% از بناهای تاریخی هرات نگران هستند. آقای اجمل نگفته است که چرا احتمال تخریب شدن این آبدات تاریخی وجود دارد، اما به گفته ای وی 30% این بناها و ساحات تاریخی بنابر حوادث طبیعی و درگیری ها تخریب شدند و 30% دیگر با کمک بعضی از نهادهای بین المللی و مردم محل تا حال حفظ و ترمیم شدند. به اساس اطلاعات اداره حفظ آبدات تاریخی ولایت هرات، در جریان چند سال گذشته نزدیک به 700 ساحه و بنای تاریخی در بخش‌های مختلف این ولایت ثبت شده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
راه‌های ساده برای این که به زندگی خود آرامش ببخشید. زندگی در بهترین حالت خود تقریباً برای همه ما آشفته و پر هرج و مرج است. همه ما همیشه در عجله هستیم، چندین کار را به طور همزمان انجام می دهیم و کوشش می کنیم برای هر کس هر کاری را بکنیم و کمتر وقت کافی برای خود پیدا می کنیم. همه ما در جستجوی آرامش هستیم، اما معمولا آنچه که لازمه دستیابی به آرامش است را انجام نمی دهیم و دنبال راه های برای به دست آوردن آرامش می رویم که فقط هرج و مرج زندگی ما را بیشتر می سازد. در اینجا راه‌های ساده برای ایجاد آرامش بخشیدن به زندگی را به شما پیشنهاد می کنیم. باید بدانید که کنترل شما در دنیا را هیچ کسی بیشتر از خودتان به دست ندارد. شما تنها خودتان هستید که رویتان کنترل کامل دارید. وقتی این مسئله را درک کنید و به اساس آن عملکردهای خود را تغییر دهید، می‌بینید که زندگیتان تغییر کرده است. اما وقتی کوشش می‌کنید آدم‌های دیگر یا موقعیت‌های دیگری را که بالایشان کنترل ندارید کنترل کنید، زمانتان را ضایع می‌کنید، وقتتان را ضایع می‌کنید و آشفتگی زندگی خود را بیشتر می‌سازید. برخی از رابطه هایتان را قطع کنید و رابطه های دیگری را هم ایجاد کنید. این کار خیلی ساده نیست، اما اگر زندگی آرام می خواهید باید این کار را بکنید. در زندگی بسیاری از ما یکی دو نفر وجود دارند، یا شاید هم بیشتر از یکی دو نفر، کسانی که تأثیر چندان روی زندگی ما ندارند. البته این به این معنا نیست که این افراد چه کار برای ما انجام دادند. مسئله این است که اینها از نظر احساسی کمک زیاد به ما نمی توانند بکنند و نمی توانند سطح انرژی ما را بالا ببرند. منظور ما دوستان است که مشکلات بیشماری در زندگی خود دارند و هر بار که ما را می بینند فقط در مورد مشکلات خود منفی بافی می کنند. قطع رابطه با افراد کار آسانی نیست. در برخی موارد نمی توانید آنها را کاملا از زندگیتان بیرون کنید، اما می توانید میزان رابطه خود را محدود کنید که کنترل آن کاملا در دست خودتان است. می توانید این افراد را با دیگران جایگزین کنید که به رابطه و زندگیتان ارزش می دهند و مطمئن باشید که خودتان هم تعجب می کنید سطح انرژیتان، آرامش خاطرتان، خوشبختیتان و زندگیتان به طور کل بعد از این تغییر به طور شگفت‌انگیز تغییر می کند. در هم و بر همی زندگیتان را کمتر بسازید. این به آن معنا است که تمام اشیایی را که در دور و پیشتان هستند دور بریزید. نه، منظور این است که الماری ها، روک ها و اسباب خانه و محل کارتان را مرتب کنید. در این مرتب کردن خودتان را از شر هر چیزی که به دردتان نمی خورد استفاده نمی کنید و لازم ندارید، خودتان را براحتی از شر آن خلاص کنید. می توانید وسایلی را که با آن ضرورت ندارید به دیگران ببخشید، بفروشید و یا اینکه دور بیندازید. اگر در روابط شخصیتان با کسی اختلافات دارید و هنوز هم آن اختلافات شما را ناراحت می سازد، رابطه ایتان را بهتر بسازید. بروید و فرد مورد نظر را مورد صحبت قرار دید و احساستان را با وی در میان بگذارید. اگر لازم باشد عذرخواهی کنید و بخشش بخواهید و یا از طرف طلب معذرت خواهی کنید و او را ببخشید. اگر آن رابطه ارزش نگه داشته شدن را داشته باشد، مطمئن باشید که می توانید آن را حفظ کنید. در غیر آن، صحبت بیشتر ناسازگاری و اختلاف را بیشتر می سازد که بعداً مجبور می شوید آن رابطه را کنار بگذارید. بودجه و خرج و مخارج خود را از نو سنجش کنید. پول همه چیز را خیلی پیچیده می کند و برایتان آرامش نمی آورد. از قدیم گفتند که پول خوشبختی نمی آورد. اما لزوماً این جمله درست نیست. اگر نتوانید کرایه خانه را پرداخت کنید و صاحب خانه شما را بیرون کند، خوشبخت خواهید بود؟ مسلماً که نه. اگر نتوانید هزینه مصارف فرزندانتان را برابر کنید، خوشبخت خواهید بود؟ بازم نه. اگر نتوانید بلها و مالیه ها را بپردازید و سال یک بار با مسافرت بروید یا برای فرزندان خود لباس نو بخرید، آیا خوشبخت خواهید بود؟ معلوم است که نه. پول برای انسان امنیت و راحتی می آورد و نقش بسیار مهمی در خوشبختی ما دارد. خرج و مخارج های غیر ضروری را قطع کنید و پول بیشتر پس انداز نمایید. دنبال کارهای بهتری باشید و مطمئن شوید که خانواده از نگاه مالی امنیت داشته باشد. خودتان را ببخشید و به اشتباهات گذشته‌تان فکر کنید. ببینید کجای کارتان غلط بوده. خودتان را ببخشید و بعد آن را به کلی از مغزتان بیرون کنید. ما از اشتباه‌های خود درس می‌گیریم، اما این به آن معنا نیست که باید همیشه این اشتباهات را در ذهن خود نگه داریم. همه ما انسان هستیم و حتی باهوش‌ترین انسان‌ها هم اشتباه می‌کنند. پس خود را ببخشید و به زندگی ادامه دهید. روی هر هفته‌تان برنامه‌ریزی کنید. تا آنجا که در توانتان است آن برنامه را به طور کامل جلو ببرید. اما این را هم بدانید که بعضی اوقات لازم است که برنامه تغییر کند. اوقات فراغتتان را مشخص کنید و برنامه ریزی کنید که در آن اوقات سرگرمی های دلخواهتان را انجام دهید. اخبار را خاموش کنید. مطمئنا نیاز دارید از آنچه که در دنیا می‌گذرد با خبر باشید. بسیاری از ما هر روز و گاهی هر ساعت اخبار جدید را می‌شنویم. از اینترنت استفاده کنید و از گوگل، اما تنها هفته یک یا دو بار به سراغ این اخبار بروید و آنها را مطالعه کنید و دقت کنید که آن زمان عصرها نباشد. عصر زمانی است که شما می‌خواهید خستگی روز را برطرف کنید و با شنیدن اخبار خودتان را بیشتر خسته نسازید. استفاده از تکنولوژی را در زندگی خود محدود بسازید. تکنولوژی اصلاً آرامش نمی آورد. کامپیوتر با اینکه خیلی معصوم به نظر می رسد، اما وقتی قرار باشد تمام روز با انگشت روی دکمه های کامپیوتر فشار بدید، چندان معصوم نیست. اگر کمی در مورد آن فکر کنید، کار طاقت فرسا به نظر می رسد. عادت کنید که کامپیوتر، تلویزیون و تلفن همراه خود را خاموش کنید و با آرامش خیال بیرون بروید و از زندگی خود لذت ببرید. و نکته آخر این که برای خودتان وقت بگذارید. بسیاری ها اهمیت این مسئله را فراموش می کنند. وقت زمان را تنها و مخصوص برای خود کنار بگذارید و هیچ چیز دیگر ذهنتان را مشغول نکند، می توانید به رویاها و آرزوهایتان فکر کنید و از آن لذت ببرید و آرامش پیدا کنید. این بالاترین آرامش را نصیبتان می کند. در هیاهوی دنیای امروز زندگی همانقدر پیچیده می شود که خودتان بخواهید. این با خودتان بستگی دارد که چه چیزهایی را در زندگیتان قبول کنید، اینکه دنیا را چطور ببینید و در مورد کارهای خود چگونه فکر کنید. اما با وجود همه هرج و مرج ها می توانید آرامش را به زندگیتان برگردانید. هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
بعد ما هم روزی است و روزگار می رسد، آه هر جنبنده را پایان کار می رسد. بعد ما هر جا که دیدی گور متروک بکن، عاقبت دستت به قلب بیقرار می رسد. اندک رنگ از تو می خواهم که نقاشی کنم، یک غروب ساده که قایق سوار می رسد. کوچه را زنبورها وزوز کنان پر کردند، از کجا بوی گریبان نگار می رسد؟ دست بر دامن شدنها نیست تقصیرم رفیق، هر کجا آینه است آنجا غبار می رسد. در قمار زندگی سکس و سیاست مال تو، سهم این مردی روانی انتحار می رسد. غزل را که شنیدید از کاوه جبران بود، شاعر و صاحب وبلاگ ادبی به نام سرنوشت عینک هایم. اگر کاوه جبران این وبلاگ را برای آثار خود نساخته بود، شاید توفیق نشر آن در این برنامه را نمی داشتیم. امروزه استفاده از وبلاگ های ادبی و استفاده از فیسبوک تقریبا بین باسوادان و اهل قلم و خصوصا جوانان عام شده است. در این برنامه می کوشیم با کمک یکی دو شاعر و نویسنده جوان واضح سازیم که اینترنت و خصوصا وبلاگ های ادبی به چه پیمانه برای پخش و اشاعه و شناسایی و روابط آفرینشگران ادبی با دیگران مفید است یا نیست. وبلاگ سازی پول و مصرف به کار ندارد، تنها باید به اینترنت دسترسی داشت و کم وقت برایش صرف کرد. البته در اینجا منظور ما شیوه ساختن وبلاگ نیست، میزان کارایی و مفید بودن آن برای شاعران و جوانان افغان است. هر کسی می تواند در اینترنت یا دنیای مجازی وبلاگ های شخصی برای آثار، تبادل افکار و اشتهار بسازد، چه ادبی باشد، چه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی. در وبلاگ های ادبی شاعران و نویسندگان آثار خود را میگذارند و خوانندگان نقد و نظرهایشان را در پیوند با آن آثار می نویسند. در واقع ارتباط میان خوانندگان از همین جا آغاز می شود. در حالی که در شیوه سنتی انتشار یک اثر، کتاب و مجله روزها و ماها و حتی سالها را می طلبید، بناهن اینترنت توانسته است رابطه میان آفرینشگران و مخاطبان را آسان و سریع بسازد. احمد موسوی شاعر و نویسنده نیز به همین باور است.
البته گفته شاید خیلی تکراری باشه، اما میگن امروز دنیا دنیای ارتباطات است. در دنیای ارتباطات یک دنیای دیگه به وجود اومده در کنار دنیایی که ما زندگی میکنیم به عنوان دنیای مجازی، که حتی گاهی وقتا رهبری میکنه دنیای واقعی ما را. حسنهایی میتونه داشته باشه وبلاگ برای یک شاعر یا یک نویسنده. اولین موضوعی است که میتونه او صفحه‌ای باشه برای نشر آثارش، ارتباط گرفتن با دوستان دیگرش در جای جای دنیا، هر جای دنیا که میتونه باشن.
خسرو مانی شاعر و مترجم و صاحب وبلاگ ادبی با تاکید به نظر میگوید
در کل پدیده به نام وبلاگ در واقع زمینه را برای گسترده شدن، برای باز شدن، برای پخش کردن مواد و داده ها فراهم میکنه. حالا در بخش ادبی هم این کار در سرزمینی که ما زندگی میکنیم جریان داره، با این که وبلاگ های امروز کمی کم رنگتر شده و کمتر به اون میپردازن جوان ها و فیسبوک و چیزهای دیگه روی آوردن، ولی در کل رابطه بسیار خوب است میان فرهنگی های که در جاهای مختلف زندگی میکنن. در واقع من خودم وقتی از مزار آمدم تنها دارم و حوزه بانوان یک شاعر بعضی ها مرم میشناختن، وبلاگ من زمینه شد که با بچه های ایراد تماس بگیرم، با بچه های کابل تماس بگیرم، با بعضی از آدم های دیگه نظر از وارا پیشنام در باره شعر خود، در باره آنچه می نوشتم و خودم نظر بتم در باره دیگرا.
آریان آرون شاعر و نویسنده از خود می گوید از این که وبلاگ نویسی چقدر برای کارهایش مفید بوده است.
در داستان نویسی گویا خیلی کسا در آغاز مثل ما گمان میکنن داستان می نویسن یا شعر، در حال که نیو شعر بود نیو داستان، اما بودن کسایی که واقعا اونا را خواندن و راهنمایی کردن و ببینیم با امو فضا آغاز کردن و امروز واقعا یک داستان نویس و یک شاعر خوب شدن. و این خوبی ها را وبلاگ نویسی داشت و خیلی کسا را رشد داد، واقعا رشد ادبیات استفاده خوبی شد از وبلاگ ها.
یکی از حسن های وبلاگ های ادبی این است که هر کس می تواند آثار خود را با سادگی در آن نشر کند و با آسانی به دیگران برساند، در حالی که انتشار یک کتاب دشواری هایی دارد، مثلا دشواری در چاپ، تکثیر، فروش و هزینه. اینترنت همه این مشکلات را حل کرده است، اما کسانی هستند که یک چنین امکان و آزادی را باعث بروز پراکندگی و تشتت در ادبیات می‌دانند و می‌گویند که انتشار خودسرانه و بی‌هزینه و آسان هر گونه اثر ادبی سبب می‌شود که هر کس خود را شاعر و نویسنده بخواند و آثار خود را ولو ضعیف اثر ادبی بداند. بشنویم که احمد موسوی در این مورد چه می‌گوید.
ما فکر میکنم ما بیشتر از این که بیایم قضاوت بکنیم این کار خوب است یا بد است، بیشتر باید به این مسئله نگاه بکنیم که یک وضعیت هست. حالا این وضعیت خوب یا بد چطور میتونه مدیریت بشه؟ به نظر من این مهمتر از این هست که ما بیایم قضاوت بکنیم درباره این موضوع که این وضعیت خوب است یا بد برای ما.
آقای خسرو مانی طرفدار نشر هر گونه آثار ادبی با توسط وبلاگ هاست. وی میگوید در روش سنتی باید یک شاعر نزد بزرگان ادبیات میرفت و باید تایید و یا حمایت میشد، اما وبلاگ ها و اینترنت به هر گونه کار مجال حضور و ظهور میدهد و اگر کار ادبی ضعیف باشد نباید هراسید، مردم خود آن را در میابند.
بیانی را هم بپذیریم که دنیای ما بالاخره دیگه دنیای نخبه ها و گروهی از برگزیدگان که میگن چنین است و چنین نیست، در واقع مرزها را تعیین میکنن نیست. حالا شما در هر جایی از جهان که با ادبیات سر و کار دارن و در هر گونه ادبی پراگندگی ها را میبینین، تا این بحران ها نباشه در واقع او چهره های شاخص را شما دریافته نمیتونین. بگذارین هر کی هر چی میخواد بگویه، ما باورمند هستم که این آینده تعیین میکنه که چه ماندگار است و چه نیست.
از حسن و کمال وبلاگ ها گفتیم، ناگزیریم که کمی از جوانب منفی وبلاگ ها نیز بگوییم. میدانیم که هر پدیده خوبی و بدی های خود را دارد. بدی هایی که در وبلاگ ها به کار می رود کدامند؟ فکر می شود که عمده ترینش همانا گذاشتن پیام ها و یا کامنت های از آدرس های نامعلوم به آدرس نویسنده باشد. یعنی ممکن است یک شاعر و نویسنده پیامی به دست آورد که دشنام باشد یا توهین و تهمت ها و برچسب های اخلاقی و سیاسی که به نویسنده ربط ندارند. این کار خوب است؟ بیایید از خود صاحبان وبلاگ ها آغاز کنیم. نخست نظر آریان آرون را میشنویم.
در آغاز خود وبلاگ ها یک فضای بسیار خوب را ایجاد کرد، به خاطر از اینکه کسایی که میتونه چیزهای را برگفتن بر نوشتن داره، از شعر، داستان، نقاله با هم دیگر در میان بگذاره. اما با وجود از هم تورش ده بود که گویا نظر وقتی هر کس یک نظر در باره یک کسی چیز دیگر میداد میفتن نظر وبلاگی. یعنی فقط اگه دوستم بی بود باید میرفتم و سرش تعریف میکردم و اگه کسی که خوشم نمیاد باید از او بد میگفتم. و حتی از این وبلاگ ها هم سوء استفاده زیاد شد، به خاطر بدنام کردن کسایی، به خاطر به گونه نقد نه بلکه به گونه دشنام با یک دیگر چیزهای بنویسن. کلان همیشه فضا خوب ایجاد میشه، ما هستیم که خوب و بده از او به گونه خوب یا بد استفاده میکنیم.
احمد موسوی دیدگاهش این است.
وبلاگ برای ادبیات به نظر من میشه هم استفاده خیلی خوبی از او بشه و هم استفاده بدی. یک موضوع البته نباید ما فراموش بکنیم، این که هنوز او فرهنگ وبلاگ نویسی وجود نداره در بین نویسنده ها و شاعران ما. بدی های خودم داره هر مسئله. یک مسئله که به نظر خودم خیلی گاهی وقت آزار میداد حتی خود مرا، مسئله آزادی بیان کنترل ناشده در وبلاگ ها بوده. یعنی میاین بعضی دوستان هر چیزهایی که دوست داشتن نشر میکنن، مینویسن، کامنت میمونن به نام اینکه آزادی بیان خب در دنیای مجازی وجود داره و هیچ کس نیست که کنترل بکنه.
خسرو مانی باز دیدگاه معتدل دارد.
بالاخره سانسور و جای رسیدنی نیست. ولی باور هستم. حالا اگر کسی در وبلاگ من دشنام میتمره، اگر کسی در وبلاگ من میایه و میگه که کار خوبی نمیکنی یا کار خوب میکنی، فکر میکنم زیاد مهم نیست. آنچه مهم است است که کسی به می اندازه جسارت داره و در واقع اجرات بر خود میته که کسی دیگر اینگونه نقد بکنه یا حداقل با کسی دیگر اینگونه پرخاش بکنه.
به هر حال به نظر میرسد که در این گونه حالات مشکل اصلی اغلب افغانها با پدیده های مثل اینترنت و موبایل این است که پیش از این که اخلاق و فرهنگ یک پدیده و یا حداقل امکانات شناسایی یک پدیده وارد کشور شود، خود ابزار پیشتر از آن وارد می گردد. امروزه هرچند استفاده از فیسبوک عمومیت یافته و استفاده از وبلاگ کمرنگ تر شده است، اما به نظر می رسد باز هم یکی از پلهای ارتباطی میان آفرینشگران و خوانندگان باشد. وقتی که داریم برای گوش دادن به یک غزل از راحله یار است که از وبلاگش به نام حریم عشق برگزیده شده است، این غزل را عفیف ساکب می خواند و بعد از آن خدا نگهدار شما.
گونه ام گل زده گلبرگ خزانی شده است، سینه آتش کده داغ نهانی شده است. چه مصیبت زده دل را که فقط می سوزد، داغ پاییز دلم داغ جوانی شده است. عشق در پیچ و خم موی پریشانم سوخت که هوای نفسم آتش آنی شده است. یار دریاب که عمرم به هدر می گذرد، عاشقی دست خوش چرب زبانی شده است. ساقی و محتسب و شحنه شب هم نظرند، حکم اعدام دو ای عشق جهانی شده است.